هست و آنچه که شما در واقع در این برنامه فرمودین، من خودم به این نتیجه میرسم که هنوز ما یک شناخت کامل و جامعی از فردی که از اون به عنوان کنشگر دینی یاد میکنیم نداریم و هنوز جای ابهام داره،
مخصوصا که بیشتر فقط روی قسمت دینی بودنش تاکید داریم. یعنی حواسمون نیست که باید بتونیم یه ویژگی بگیریم که موثر بودن در فضای مجازی رو هم همراه خودش داشته باشه. یعنی سختی کار اینه که هم دینی باشه، هم موثر باشه، جذاب باشه، دیده بشه. وگرنه بعضی دوستان فقط به قسمت دینی بودن تاکید دارن و به خاطر این محتوای تولید میکنن که کار نمیکنه، مورد توجه قرار نمیگیره، با ذائقه مخاطب بسیار فاصله داره. این که خب بازم اشتباه دیگه، یعنی بازم مسیر هنوز شکل نگرفته.
بله، به هر حال باید فعالیت این کنشگر اون باورپذیری رو هم القا کنه. و البته فراموش نکنیم که با توجه به حجم‌هایی که دستگاه‌های تبلیغاتی ضد ارزشی جهت سوز کردن اعتقادات جوانان و حتی بزرگسالان دارن، به نظر میرسه که حضور فعال مبلغان دینی و همینطور کنشگران دینی در فضای مجازی دوچندان میشه. ممنونیم از شما آقای دکتر دنیوی گرامی، مدیر گروه سیاستگذاری پژوهشگاه فرهنگ و هنر دکتری فرهنگ. خواهش میکنم، وقت شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
دین مبین اسلام آیینی جهانی است که آمده تا رابطه بین خدا، انسان و جهان را تبیین و تنظیم کند. با گسترش تکنولوژی و پیدایش وسایل ارتباطی نوین، شاهد دگرگونی در اشکال رسانه‌ها و به تبع آن تغییر در زندگی افراد هستیم.
تا مدت‌ها تکنولوژی را ابزاری منفعل و خونسا یا بدون ارزش می‌دانستند. طبق این نگاه، تکنولوژی همانطور که در اختیار مفاهیم و مضامین دینی قرار می‌گیرد، می‌تواند در اختیار مفاهیم دیگر از جمله معانی غیر دینی نیز قرار گیرد. بنابراین تکنولوژی و به تبع آن رسانه در ذات خود واجد هویتی مستقل نیست و همه چیز بستگی به استفاده کنندگان تکنولوژی دارد. اما با ظهور نظریه پردازانی مانند پستمن و مکلوهان، این نوع نگاه به تکنولوژی تغییر کرد. از نظر پستمن، هر وسیله و ابزاری اهم از تکنولوژی و رسانه دارای ایدئولوژی است و نمیتوان آن را خونسا و بی‌طرف تلقی کرد. بر این اساس، تکنولوژی از منظر مکلوهان ابزاری صرف نیست که تأثیراتی نداشته باشد، بلکه هر ابزار رسانه‌ای دارای تأثیرات عمیقی بوده و ماهیت خاص خودش را دارد. به زعم پستمن، رسانه نه تنها خود یک پیام است، بلکه پیام را تغییر می‌دهد. بنابراین هر کدام از رسانه‌ها به دلیل ذات منحصر به فرد خود فرایند تفکر ما را شکل می‌دهند. حال با فرض پذیرش جهتداری رسانه، این پرسش مطرح می‌شود: شعائر و مناسک دینی چگونه باید در رسانه‌های جمعی ترسیم شود و بازنمایی امور دینی و معنوی در رسانه چه سازوکاری خواهد داشت؟ رادیو نوعی رسانه تک حسی و مبتنی بر حس شنیداری است. در رادیو صدا است که اشیا و آدم‌ها را در حال حرکت معرفی می‌کند. تکیه بر صدا باعث می شود رادیو برای برقراری ارتباط با مخاطب تخیل او را برانگیزد و مشارکت او را در برنامه ها افزایش دهد. تا پیش از رواج رسانه های جمعی، تبلیغ معارف دینی غالبا از سنخ کلام بوده و تبلیغات دینی نیز بیشتر با رسانه های سنتی مانند وعظ و خطابه تعامل بهتری داشته است. اما چند رسانه‌ای شدن و پیشرفت تکنولوژی تبلیغات دینی را وارد فضای جدیدی کرد. حال مبلغان و کسانی که دغدغه تبلیغ دینی را دارند با فرصت‌های بیشتری برای تبلیغ توأم با خلاقیت، جذابیت و تأثیر روبرو هستند. مبلغان همه کارکردهای گوناگون رسانه‌های جمعی از جمله اطلاع رسانی و خبری، سرگرمی و آموزشی را برای نیل به اهداف خود در سطوح مختلف مخاطبین مد نظر قرار دادند.
گسترش رسانه‌های جدید سبب شد ترویج و تبلیغ اندیشه‌های معنوی و اخلاقی شکلی نوین یافته و رسانه نقشی اساسی و بنیادی در این زمینه داشته باشد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
در خدمت خانم دکتر نیر قوی هستم، استاد محترم دانشگاه تهران. خانم دکتر قوی عزیز، سلام عرض می‌کنیم، وقت شما بخیر.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دستاندرکاران برنامه افق روشن.
بسیار ممنونیم از شما خانم دکتر قوی عزیز. خانم دکتر، ما در برنامه امروز افق روشن در خصوص کنشگری فعال دینی در عرصه مجازی صحبت می‌کنیم. خب همه ما می‌دونیم که خیلی از چهره‌های ورزشی و همینطور هنری در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارن. خب برخی از کالاها رو حتی تبلیغ می‌کنن. کارها و فعالیت‌هایی که انجام میدن همیشه الگوس برای جوانان و علاقمندان این هنرمندان و ورزشکاران. اما به نظر میرسه که در حوزه کنشگری دینی در عرصه مجازی هنوز ما به یک تعریف جامعی نرسیدیم. هنوز نمیدونیم که چه کسی در واقع یک فعال دینی در شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، چطور اصلا دین رو تبلیغ کنه، آیا باید تبلیغش به صورت مستقیم باشه، آیا میتونه از ظرافت‌های محتوایی استفاده کنه و حالا مسائل دیگه. هنوز راجع به این موضوع کار نشده و حالا می‌خوایم بدونیم که نظر شما نسبت به کنشگری فعال دینی در شبکه‌های اجتماعی چیست.
با توجه به اسم زیبای برنامه شما، دو سه نکته رو خیلی خلاصه تقدیم میکنه.
بفرمایید.
ببینید، همطور که شما فرمودید، در همه موضوعات و با همه گستردگی که امروز جامعه ما و همه جوامع دیگه هم همینطور در اصل ارتباطات دارن، یه مشخصه شاید نشاندهنده چگونگی ارتباط بین مخاطبین هست با عرضه کنندگان کالاهای مختلف، کالا گاهی اقتصادی گاهی فرهنگی. ما بیشتر امروز بحثمون کالاهای فرهنگی است، در واقع بسته های فرهنگی. ببینید، ما در فضای مجازی، اولا که واقعش امروز شاید دیگه فضای مجازی خیلی مفهوم نداشته باشه. چرا؟ چون یک زمان شاید اگر میگفتیم فضای مجازی، خب این به دلیل این بود که این فضا کاربرد کمتری داشته. واقعا مجاز اگرچه الان هم همون خاصیت رو داره و انسان حس نمیکنه و رویت نمیکنه، اما امروز کارکرد فضای مجازی از فضای حقیقی بیشتر شده و به همین دلیل انسان بیشتر حس میکنه این فضا رو تا فضای بیرونی رو. اما در خصوص حوزه‌ای که فرمودید، بله، امروز ورزشکاران استفاده به نظرم مناسبی از این فضا میکنن، بلاگرها، مدلینگ ها و از همه شاید ما با کمال تأسف بگیم اونایی که میخواد اخبار کذب رو بگن و کارهای کالای تبلیغاتی رو داشته باشه. اما اونچه که ما باید امروز بحث کنیم، چرا در عرصه دینی و در حوزه های دینی هنوز به اون کارکرد مناسب فضای مجازی ما نتونستیم بحث برداری مناسب رو داشته باشیم؟ فکر میکنم سوال اصلی شما این باشه.
بله.
ببینید، در فضای تبلیغ دین، یا بهتره بگیم ترویج دین، ما کالاهای زیادی داریم، ابزارهای زیادی هم باید داشته باشیم. کالای زیاد داریم یعنی چی؟ من چون با فضای مجازی سر و کار داریم و ادبیات اونها رو باید به کار ببرم، دارم عرض میکنم کالا. ببینید، خود دین مبانی داره و کارکردی داره و اهدافی داره. خود همه اینها میتونه در قالب بسته های مختلف فرهنگی، قالب های مختلف فرهنگی به مخاطبین عرضه بشه. من میخوام بگم بازار عرضه و تقاضای دین در فضای مجازی هنوز گرم نیست.
درسته.
و ما باید این فضا رو بتونیم خیلی گرمتر، پرهیجانتر، پرشتابتر از این فضایی که الان هست بکنیم. حالا چی کار کنیم که این اتفاق بیفته؟ چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟ حالا دین ویژگی های خیلی زیادی داره. مهمترین ویژگی دین نیاز مردم به دینه. ببینید، نیاز مردم به دین، حالا ممکنه من به عنوان یک فردی که دارم زندگی میکنم نیاز داشته باشم بحثه اخلاقی دین رو بدونم، دیگری نیاز داشته باشه احکام دین رو بدونه، دیگری نیاز داشته باشه تو حوزه عقاید وارد بشه. چون دین ابعاد مختلفی داره، اقشار مختلف مردم هم نیازهایی رو شاید یک بودی، چند بودی، در یک شرایط خاص شاید یک فرد نیاز داره به اینکه یک موضوع رو از دین بدوند و نمیداند. فرد دیگری در یک شرایط، مثلا مثال میزنم، در رابطه با همسرش، در رابطه با بچه هاش، معلمی در رابطه با شاگردانش، خانواده در رابطه با روابط افراد خانواده با هم، یک هنرپیشه میخواد حد و حدود رو بدونه، یک ورزشکار میخواد بدونه که در جایگاه ورزش در دین چیست. ببینید افراد مختلف نیازهای مختلفی نسبت به دین دارن.
البته خانم دکتر قوی خدمتتون عرض کنم که ما هر زمانی که یک سوالی داریم به هر حال در خصوص اخلاقیات و مباحث دینی جستجو میکنیم در اینترنت و به یک پاسخهایی میرسیم، ولی شک داریم که آیا این منبع این که بله این درسته، حقیقیه، واقعیه.
اتفاقا از نظر من این بود که امروز این نیازها پاسخهایی در فضای مجازی بهش داده شد، اما چه کسی باید این پاسخ رو بده که شما یه مخاطب که نیاز داری اون کالای مورد نیاز خودت رو، اون بسته مورد نیاز خودت رو با اطمینان و با اطمینان خاطر به این که این درسته صاحب نظری که در حوزه دین هست این رو نظر داده و شما بخواید استفاده. من گاهی پیش میاد که مثلا مسائلی هست که چند وقت پیش بود یکی از دوستانم آمد راجبه یه سوال مثلا در خصوص احکام شرعی بود از من کرد، وقتی بهش پاسخ دادم گفت این که خیلی فرق داره با اونی که تو فضای مجازی هست. ببین در مورد بحث طهارت بود، گفتم مگه اونجا چی هست؟ یه فیلمی رو من فرستاد دیدم این اصلا غلطه. یا این که خیلی از اوقات شما می‌بینید مثلا در موقع اخلاقیات و خیلی مباحث شما تو مهان دانشگاه هم هستید میان سوال میکنم میگم بله من اینو دیدم تو فضای مجازی، جوابش این بود. ببینید اولین ویژگی که به نظر من اونایی که تولید کنندگان اون نیازهای منطبق با نیاز مردم در فضای مجازی در حوزه دین هست باید بهش توجه کنن اینه که این گستره رو گسترش بدن، یعنی استفاده بهینه از این فضا داشته باشن، نگذارن به اسم دین در واقع غیر صاحب نظران بیان کالاهایی رو عرضه کنن، نظراتی رو عرضه کنن، چیزی کنن
و خدای نکرده خرافات رو ترویج کنن،
علاوه بر اون حالا در قالب دین فرق مختلف رو ترویج کنن، عقاید مختلف رو و شاید باورها و هنجارهای غلطی که اصلا به دین ربطی نداره به دین نسبت داده میشه، بدعت در دین حاصل میشه، به قول فرمایش شما که دقیق فرمودید خرافاتی به دین نسبت داده میشه. پس این یه وظیفه است به نظرم برای صاحب نظران از یک طرف و صاحبان ابزار فضای مجازی از طرف دیگه که اینا با هم دیگه حالا به تعبیر ماها باید برن کنار هم قرار بگیرن، مکمل هم باشن، هم افزای به قول جوان ها لینک بشن،
بله.
با هم دیگه لینک بشن بتونن در کنار هم اون نیاز درست و منطبق با دین مردم رو به مخاطبین عرضه کنن. این یه نکته. نکته دیگه قالب هاست در فضای مجازی. شما نموز یکی تولید فیلم میکنه، یکی تولید کلیپ میکنه، یکی موشن گرافی رو داره. الان دیگه شما میبینید با آمدن هوش مصنوعی در فضای مجازی دیگه اصلا قالب ها داره متکثر میشه،
بله.
خیلی زیاد و متاسفانه با ورود هوش مصنوعی باورپذیرم شده. این شما خیلی سخت میتونه تشخیص بدید ثواب و از ناثواب، سره رو از ناسره، غلط و از درست. این یه وظیفه ای به نظرم برای اونایی که در حوزه دین هستن، اولا اونا تولید درست در قالب های متفاوت منطبق با نیاز جوان، منطبق با نیاز اقشار مختلف. ببینیم مثلا راننده تاکسی ها، من مثال میزنم، آقایون و خانمایی که راننده هستن دارن کار میکنن، آشان راننده های تاکسی هستن خارج از شهر، اغلبشون الان دارن رادیو گوش میکنن. آیا ما با توجه به شرایط، حالا رادیو رو گوش میکنن،
بله.
ولی گوشی هم تو دستشونه و با فضای مجازی هم ارتباط دارن، آیا اون میزان که اینا خیلی خوبه رادیو رو گوش میکنن، چون من دیدم اغلب همین کار رو میکنن، ولی گوشی در کنار اونها الان داره بیشتر از این رادیو به اونها خودش رو نشون میده،
خوراک میده، اطلاعات میده،
میکنه. آیا تونستن این خاصیتی که رادیو داشته، این همه کارشناس، خب من با کارشناس شبکه‌های مختلف آشنا هستم، این همه تلاش میکنن، تولید میکنن، ولی چون مخاطب اونها رو نمیبینه، شاید اون فضای مجازی که الان وارد این سایت میشن، لینک داده میشه بهشون، چه میدونم شبکه‌های مختلف، سامانه‌های مختلف، اپلیکیشن‌های مختلف و تکثر قالب‌ها رو میبینن. ببینید این بازنمایی کردن این اطلاعات وظیفه اصلی مسئولی هست که امروز سخت افزار در دستشون.
بله خیلی ممنونم از نکته که فرمودین در ارتباط با اینکه مسئولان و دستگاه‌های نظارتی چه وظیفه‌ای در خصوص نظارت بر فضای مجازی با محتوای دینی دارن. بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. اما شنوندگان گرامی، اینجا برنامه افق روشن.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
فرصت‌های هوش مصنوعی در تبلیغ دین، کارشناس حجت الاسلام و المسلمین میر مرشدی.
امروز هوش مصنوعی اومده به کمک انسان تا بتونه محدودیت‌های بشری رو پاسخگو باشه و در خیلی از عرصه‌هایی که انسان خودش به تنهایی نمیتونه حرف کامل بزنه یا توانایی کمتری داره، اینجا کمک حال انسان ها باشه. برای مثال من به چند جنبه مهم در تبلیغ دین اشاره میکنم که هوش مصنوعی میتونه بسیار اینجا کمک کننده باشه. از مهمترین کارهایی که ما الان باید به عنوان یک مبلغ دینی انجام بدیم این است که محتوا رو آماده کنیم، پیاممون رو در قالب یک محتوا و قالب هنری رسانه‌ای در بیاریم تا بتونیم محتوا رو منتقل بکنیم. خود همین تولید محتوا یک پروژه و یک روند بسیار دقیق و منظم نیاز داره. از اونجایی که شما میخواید یک ایده ای رو ایجاد بکنید یا ایده ای رو ارائه بدید، اینجا هوش مصنوعی میتونه کمک کننده باشه. خیلی وقت ما یک مبلغ میخواد یک حرفی رو بزنه ولی نمیدونه تحت قالب چه ایده ای اون کار رو انجام بده، ایده تبلیغی چی باشه. هوش مصنوعی اینجا میتونه در این که اون فرد به یک ایده خوبی برسه کمک کنه.
توجه به آنچه که شنیدید و صحبت‌هایی که با خانم دکتر قوی عزیز استاد دانشگاه تهران داشتیم، خب مباحث متعددی مطرح میشه در خصوص اینکه واقعا ما در زمینه کنشگری فعال دینی در شبکه‌های اجتماعی چیکار کردیم. من به شخصه به این نتیجه رسیدم واقعا کاری نکردیم،
بالعکس کار منفی انجام دادیم.
منفی
کردیم، فضا رو باز گذاشتیم تا اونها بیان خودشون رو نشون بدن. یعنی کار نکردیم که هیچ، مزارم باز گذاشتیم، اثرم خالی گذاشتیم.
اصلا فکر کنم خانم دکتر دیر رفتیم سراغ این موضوع. ما الان در ارتباط با اینکه شبکه‌های اجتماعی به لحاظ حالا تبلیغات که در حوزه سلامت و اعمال جراحی و غیره و ذلک می‌کنن خیلی صحبت کردیم راجع به حالا بحث‌های ورزشی، ولی کمتر راجع به این موضوع بسیار حساس و حیاتی رفتیم.
ببینید شما الان بدون اغراق، من می‌خوام فرمایش شما رو هم تأکید کنم، هم تایید کنم، هم مطالب رو اضافه کنم. ببینید وقتی وارد فضای مجازی میشیم، دکمه گوشی رو شما میدن، البته حالا تبلت بماند، لپتاپ و مانیتورایی که در همه اینا هست دیگه. حالا من همین یه چیزی که شخصیه، من معمولا 99 دیگه رمه از 100% واسه بگیم همه شهر و روستا کوچک و بزرگ با سواد و بی سواد دارن گوشیایی که تو دستمون.
بله.
گوشی رو روشن میکنه، چند تا تبلیغات ورزشی میاد، چند تا تبلیغات برای شما میاد که بوتاکس اینه، چه میدونم برای جسم شما و تغییراتی که جسمی میتونید بدید. چند تا واقعا انصافا تبلیغات؟
خب اون مبلغا خیلی خوب کار کردن، این مسائلی که برای مردم جذاب هست رو برجسته کردن.
من اونجوری به اون اشکال کنم، اونا میگن حوزه هست ما داریم استفاده میکنیم برای سود خودمون، عاقلانه هم هست و این ابزارم تو دست ما، کنارش به اون اشکال کنیم. ما به قول شما باید خودمون تلاش بیشتر کنیم، خودمون از اونها صفت بگیریم، خودمون به کارمون شتاب بدیم، خودمون منظورم مسئولین هستن.
حالا ایراتی گرفتین خانم دکتر، اتفاقا یک مبلغ دینی که در حوزه بین الملل هم فعالیت میکنن خودشون هم انتقاد داشتن، میگفتن که هیچ سرمایه گذاری برای تبلیغ دین در فضای مجازی اصلا انجام نشده، صورت نگرفته، این بودجه نیست.
کسایی هم علاقه دارن جونشون گرفته میشه، براشون چالش ایجاد میشه، اینو به پردار اون کارو بکنی، مجوز رو بگیر، این کار رو باید انجام بدی، اون کار رو باید انجام بدی. ببینید الان علاوه بر مسئولین نظارتی ما، مسئولینی که در نهادهای مختلف، این همه ما ساختار داریم، مثلا مثال میزنم براتون، وزارت ارشاد
یا سازمان تبلیغات اسلامی،
اصلا بخشایی که شاید به نظر خصوصی بیاد، ولی خصوصی نیست. اینا با بودجه دولتی، با بودجه همین نظام و سرمایه های نظام داره میگرده. نهادهای مختلفی که الان در حوزه فرهنگ داره کار میکنه و بودجه کلانی هم میگیرن. ببینید اینها وظیفه اصلی خودشون با اولویت. چرا اولویت؟ به دلیل اینکه امروز کارکرد فضای مجازی عرض کردم اول ارزم بیشتر شده، خواهانش هم بیشتر شده، کارکردش هم بیشتر شده. جوان شهری روستایی با سواد و بی سواد سراغ این فضا میرن. پس ما باید یک اولویت قرار بدیم برای این کار و بریم تو این فضا و برای اینکه این رو ازش غفلت نکنیم سرمایه گذاری کنیم. اتفاقا نه سرمایه گذاری عادی، سرمایه گذاری به نظرم ویژه. با اولویت و پرشتاب
بسیار عالی.
اون عقب ماندگی و عقب افتادنمون از حوزه های ورزشی، تبلیغاتی، حالا بعضی از حوزه ها شما ببینید اصلا خاصیتی هم نداره برای کسی. ببینید الان ایمپلنت رو شما ببینید، نمیخوام بگم این حالا چیز برای سلامتی انسان هاست، شما باز میکنی 59 تبلیغات برات میاد تو حوزه های مختلف. اصلا یه تیشرت میخوام بفروشن، یه لباس عادی، 500 نوع تبلیغات با قالب های مختلف، جذاب، جوان پسند. اینو ببینید ما امروز در فضای مجازی میتونیم قالب های در فضای مجازی و در فضای بیرونی، امروز جوان اگه رمان دوست داره خب اشکالی نداره، ما در فضای حالا حضوری و بیرونی این رمان رو بنویسیم برای تبلیغاتش از فضای مجازی
بله. و خانم دکتر شما با این پیشنهاد بنده موافق هستین که ما از ظرفیت همین چهره های ورزشی و هنری استفاده کنیم برای تبلیغ دین؟
بله اتفاقا ما اسمش رو دانشگاه میذاریم گروه مرجع. گروه مرجع بچه‌ها امروز ورزشکارا. خب
بله
ورزش که خیلی خوبه، دینم که توصیه کرده.
خب منتها خانم دکتر ما توجه به اون حساسیتی که مباحث دینی داره، آیا ما نباید یک مرجعی رو تعریف کنیم که محتوا رو تولید کنه و فقط تبلیغ رو بسپاره به این چهره؟
ببینید ما تولید محتوای دینی، ما همه الان برای شما من 20 مرکز رو نام ببرم.
بله
الان خود شما چند تاشو نام بردید و کار نظارت وزارت ارشاد من همه دستگاه ها باید همین باشه دیگه. اونا که تولید میکنن، ما اتفاقا در نظام کشور ما بخش نظارتی هم گذاشتیم برای اونا که تولید میشه نظارت کنه که دور از اون حالا خرافات، دور از اون مسائل غیر واقعی، دور از اون چیزایی که فرقه سازی میکنه برای خودش، دور از اون چیزایی که به دین اضافه و کم میکنه. ببین ما هم دستگاه های گذاشته نظام برای اینکه تولید کنه، هم دستگاه های نظارتی، ولی در عمل ما عقبیم.
پس ما هم تولید کننده داریم هم مبلغ، منتها
این یعنی هم نظام به هزینه میکنه اما کارکردش به اندازه مطلوب نیست.
بله بسیار ممنونم، خیلی استفاده کردیم از صحبت شما خانم دکتر قوی عزیز، استاد محترم دانشگاه تهران. امیدوار هستم که مبحثی که ما امروز مطرح کردیم واقعا پیگیری بشه، حتی به یک موضوع تحقیقاتی و مقاله تبدیل بشه که در نهایت یک نتایج داشته باشه که بالاخره ما برسیم به این که واقعا تربیت کنیم کنشگر دینی در شبکه‌های اجتماعی.
یه عنوان مقاله خوبم برای من شما به هر حال پیدا کردید، من تو این قالب به هر حال مقاله رو تعلیق میکنم و اون بضاعت ما نوشتن و قلم دیگه.
بسیار ممنون، یاد از برنامه افق روشن هم بکنی در این مقاله.
حتما
درود بر شما.
حتما این رو متذکر میشم که انگیزه برای نوشته مقاله همین بود.
خیلی خوشحال شدیم خانم دکتر قوی عزیز از همصحبتی با شما و استفاده کردیم از نکاتی که فرمودین.
من هم تشکر میکنم و خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
و اما رسیدیم به پایان افق روشن امروز. باید داشته باشین که فضای مجازی فضایی بدون مرزه، ملت‌ها رو به هم نزدیک کرده و مردم هم دوست دارن با افراد سایر ملل در ارتباط باشن. سپاس که افق روشن امروز رو شنیدید و روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
دوستان عزیز شنونده، امروز 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام بر شما ظفرمندان، ظفرمندان همیشه پیروز، بر شما حماسه آفرینان دفاع، دفاع در روزهای آتش و خون، سلام بر دستان توانای شما که مرزبان کیان مقدس انقلاب اسلامی هستید. روز ارتش جمهوری اسلامی مبارک.
ارتش نام‌آور ایران ما، حافظان نهضت و قرآن ما، با خمینی عهدتان ثابت قدم، روبرو با فتنه و ظلم و ستم، در شجاعت گام‌هاتان استوار، در ولایت عهدتان آیین دار، در شکوه دانش و فناوری پیش رو با ایده های رهبری.
نام پیروز شما شیر نظام جا آمده، مثل رعدی خرچکن در وقت بی جا آمده. نام پیروز شما شیر نظام جا آمده، مثل رعدی خرچکن در وقت بی جا آمده.
قدرت تدبیرتان دشمن شکن، دومه عشق و شرف تن پوشتان، پرچم آزادگی بر دوشتان، پرچم آزادگی بر دوشتان. در شهادت گاه میدان عمل، جامتان لبریز از شهد عسل، پاک سازان دل میدان می، ارتش طیب ولایت را معین، ارتش طیب ولایت را معین.
نام پیروز شما شیر نظام جا آمده، مثل رعدی خرچکن در وقت بی جا آمده. نام پیروز شما شیر نظام جا آمده، مثل رعدی خرچکن در وقت بی جا آمده.
ارتش نام‌آور ایران ما، حافظان نهضت و قرآن ما، با خمینی عهدتان ثابت قدم، روبرو با فتنه و ظلم و ستم، یار مردم در حوادث در بلا، عاشق و پادر رکابان بلا، اهل قرآن اهل ایمان اهل دین، ارتش جان بر کف ایران زمین.
بله، ارتش تجلی عزت و اقتدار ملت ایران. این روز رو یک بار دیگه تبریک میگیم به همه هموطنان عزیزم و ارتش جمهوری اسلامی ایران که نیروهای خدوم هستند. 29 فروردین، آخرین چهارشنبه فروردین رو با شما داریم پشت سر میگذاریم. صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید، صدای دانش، نشاط، آرامش. شماره پیامکمون دوستان عزیزم 30102، شماره تلفنمون هم 2265-2876. با این امید که همچنان به تراوت ایام بهار ماندگار و سعادتمند و تندرست باشید، همراه ما بمانید تا دقایقی که پیش روز خبرها رو میشنویم و باز هم در خدمت شما خواهیم.